بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در خدمت شماست، به صورت زنده انجام وظیفه میکنه. انشالله که بتونه آنچنان که بایسته و شایسته است در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشه. توفیقی بود و هست و خواهد بود انشالله که از محضر جناب استاد ملکی استفاده می کردیم و در خدمتشون هم بودیم و هستیم. مسافرتی بود که حالا ایشون تشریف ندارن و باز هم نعم البدل شد و خداوند مرحمت کرد. استاد عزیز بزرگوارمون رو خدمتشون رسیدیم، سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مؤدب، کارشناس علوم قرآن و حدیث، که در این جلسه انشاءالله خدمتشون هستیم و سوالات و نکاتی که در مباحث و مسائل قرآنی هست میپرسیم و به ویژه حالا بعضی از مسائل هست که مربوط به عقاید شیعی هست، عقاید اسلامی هست، که اونها هم بحث‌های قرآنی است مطابق با سوالاتی که به ما میرسه. البته فضا هم باز هست و آزاد هست و این شرایط هست که شما هم سوالات خودتون رو میتونید همین الان به صورت آنلاین بفرستید، در خدمتتون باشیم و از کارشناس عزیز برنامه به این بهانه استفاده بیشتری بکنیم. جناب استاد اگر سلام میدونید، سلامی خدمت بینندگان عزیز از بفرمایید و بعد هم ما با اجازه شما بعضی از سوالاتی که حالا به دستمون میرسه اونها رو مطرح بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام دارم و انشالله که در این جلسه به برخی از مباحث قرآنی میپردازیم
انشالله. یکی از نکاتی که حالا منوط و مربوط به آیات الهی و قرآن هم هست و جزء عقاید دینی و به ویژه شیعیان هم بهش معتقد هستن اینه که سوالی است پرسیدن که عده‌ای از شیعه ها معتقد هستن که خداوند متعال برخی از ملائکه رو واسطه بعضی از امور قرار میده و شیعه ها این سوال پرسیده، گفته بسیاری از امور رو هم در اختیار امامان علیهم السلام قرار میده که بدون واسطه و به اذن الهی بتونن انجام کار و وظیفه و یک سری مداخله هایی بکنن. حالا این رو بعد یه مقداری البته تشبیه کرده به بحث وکالت و اینها و گویا به ذهنش اومده که یک اشکالی است که چنین وساطتی انجام گرفته. خواستیم پاسخ این رو ملامت بفرمایید.
بله، شیعیان یکی از اعتقادات مهمشون این هست که بعد از پیامبر اسلام امامان معصوم شأن و منزلتی دارن که بعد از پیامبر جایگاه مهمی است، بعد از رسالت پیامبر، و اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دارد امامان معصوم هم در اداره امور دارند و گویا که در واقع خداوند متعال برخی از امور رو به پیامبر تفویض کرده و پیامبر هم به امامان معصوم تفویض کردند و اونها چون جایگاه معصوم هم هستن بر اساس اون مصالح الهی به اذن الهی و در جهت اجرای فرامین الهی این کار رو انجام میدن. این اعتقاد اعتقاد درستی است که ما شیعیان داریم، که در واقع منزلتی بر اونها قائلیم که انسانهای دیگر ندارن. بعد از پیامبر اونها یک چنین جایگاه مهم میدارن و این چنین مطلبی از خود قرآن هم قابل استفاده است. یعنی اگر ما مسلمانان به آیات قرآن مرور کنیم، میبینیم که این اعتقادی که شیعیان دارن در قرآن زمینه‌هاش وجود داره. مثلا خداوند متعال در سوره نساء آیه شریفه 59 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و الرسول و اولی الامر منکم. این آیه شریفه رو همه بینندگان عزیز ملاحظه کردن و دیدن که آیه بسیار مهمی است. خب در این که مقصود از اولو الامر چه کسانی هستن، بین مفسران گفتگو فراوان هست. چون آیه ابتدا میفرماید اطاعت کنید خدا را، بعد هم میفرماید اطاعت کنید رسول را. یعنی رسول یک جایگاهی داره، اختیاراتی داره از طرف خداوند که اطاعتش لازم هست. پیامبر هر جا دستوری بدن، دخالتی بکنن، اطاعتش لازم هست. و بعد آیه شریفه میفرماید اولو الامر منکم، اولو الامر هم اطاعت کنید، چون اونها هم یک شأن و جایگاهی دارن. عالمان شیعه، مفسران شیعه معتقدن که اولو الامر امامان معصوم هستن و این اعتقاد اتفاقا در برخی از تفاسیر اهل سنت هم زمینش وجود داره. مثلا فخر رازی که یکی از مفسران مهم اهل سنت هست میفرماید چون اینجا اطاعت اولو الامر بعد از اطاعت رسول و قبل از او هم اطاعت خدا آمده و این اطاعت به صورت مطلق هست، در همه چیز هست، این لازمش اینه که اولو الامر باید معصوم باشن. بنابراین همه صحابه که معصوم نیستن، بنابراین نمیتونن اطاعت صحابه در اینجا مورد نظر باشه. و البته برخی از مفسران از عالمان بزرگ اهل سنت میگن این اولو الامر مثلا حاکمان هستن، هر کسی که حکومت رو به دست گرفت، خب خدا در اینجا اطاعت رو لازم میدونه. البته باز در اینجا برخی معتقدن حاکمانی که در مسیر اطاعت الهی باشه، برخی میگن نه، هر کس که جامعه حاکم شد اطاعتش لازمه. لذا الان در برخی از کشورها حاکمانی که ولو با ظلم هم با جور هم حکومت رو به دست گرفتن، از نظر گروهی از مردم میگن خب اینا اولو الامرن دیگه، باید اطاعتشون بکنیم. در حالی که نکته دقیق و لطیف رو هم مفسران شیعه گفتن، هم برخی از مفسران اهل سنت مثل فخرازی میگن نه، اینجا اولو الامر وقتی اطاعتش به صورت مطلق اومده، لازمش این است که هر اطاعتی که از اون میخوایم بکنیم اطاعت درستی باشه، اطاعتی باشه که با حکمت باشه، و این چنین اطاعتی لازمش این است که اون فرد معصوم باشه. به همین جهت شیعه معتقدن امامان معصوم بر اساس این آیه شریفه یک چنین جایگاهی دارن، اختیاراتی دارن، تفویضی گاهی بهشون شده و به عبارتی البته با اذن الهی، با واسطه در واقع پیامبر جایگاهی دارن و این شأن و جایگاهی است که اونها رو نزد خداوند هم مقرب کرده، برای ما شیعیان هم جایگاه ارزشمندی دارن. شاید اشاره بکنم به برخی از آیات دیگه هم که همین موضوع رو اتفاقا در قرآن بیان میکنه. باز در سوره نساء آیه شریفه 80 میفرماید که من یطع الرسول فقط اطاع الله. خیلی این آیه لطیف و زیباست. هر کس پیامبر رو اطاعت کنه، اطاعت کرده خدا را. یعنی میخواد بگه اطاعت رسول اطاعت خداست. خب اگر اطاعت رسول اطاعت خدا شد، پس پیامبر اگر یک جایی دستوری دادن و برخی از اشخاص رو مثل امامان معصوم شأنی برشون قائل شدن، از جمله روایت ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین، که اینجا حضرت رسول میفرمایند که من دو چیز گرانبها در بین شما قرار میدم، کتاب الله و عترتی، در کنار کتاب عترت هست. بعد هم میفرمایند ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، اگر به اینها تمسک کردید، یعنی هم کتاب خدا هم عترت، هرگز گمراه نمیشید. یعنی حضرت رسول یک شأنی برای عترتش شأن ویژه قائل هست که در اینجا میگه اگر اینا رو اطاعت کردید گمراه نمیشید، در مسیر هدایتید. از این طریق هم میتونیم به این نکته برسیم که خدا در قرآن میگه اطاعت رسول اطاعت خداست و پیامبر در مواردی که برای اهل بیت، برای امامانی که شیعه معتقدن یه چنین منزلتی قرار داده، ما اگر اونا رو اطاعت کنیم و اونا اختیاری دارن، اطاعت کردیم پیامبر رو و فی الواقع اطاعت کردیم خدا رو. پس این فرایندی که عالمان شیعه معتقدن که امامان معصوم یه چنین اختیاری دارن، یک چنین شأنی دارن، میتونن در واقع بر اساس اون اختیارات امر کنن، نهی کنن، ورود کنن و حکومت تشکیل بدن، اینا حاصل آیات قرآن هست. اینا اعتقادی نیست که از قرآن به دور باشه، از متن آیات شریفی این اعتقادات به خوبی به دست میاد.
بسیار خب، این یه نکته که اهمیت خاص خودش رو داشت و داره و توضیح هم فرمودید. یک از سوالاتی که باز مطرح کردن جناب استاد اینه که عده ای از شیعه ها میگن که امامان معصوم به اذن الهی شفا میدن و به صورت مستقیم البته نیست، یعنی اینها واسطه هستن، واسطه مثلا در شفا و امثال این. بعد اینو آورده در کنار آیات الهی، مثلا آخر سوره عنکبوت و آیه 3 زمر که اونجا میگه که مشرکین مکه هم بت‌ها رو به عنوان شفیع و واسطه بین خودشون و خدا میدونستند و برای اونها به ذاته قدرتی قائل نبودند. او یا میخواسته که دیدگاه شیعه رو با این آیه مثلا یکسان بدونه و یک نوع نتیجه مثلا بت‌پرستی بگیره. حالا شاید استنباط من درست نبوده، ولی همینه باید بگیره.
آیه شریفه که جناب علی بیان کردید و در سخن و در واقع گزارش اشکال کننده آمده، سوره زمر، اون اصلا رجوع به بت‌هاست. آیه شریفه الان که در محضر قرآن باشیم فرمود والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. در واقع اون آیه میفرمود مشرکانی که بت‌ها رو میپرستیدن در واقع عبادت میکردن، میگرفتن غیر خدا رو اولیاء، اونها عبادت نمی کردن از باب تقرب. و بعد هم خدا می فرماید ان الله یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون، خداوند حکم می کنه در مورد اونها. اون آیه شریفه اصلا در خصوص بت‌ها هست، در مورد اصنام هست و بسیار متفاوت هست با این اعتقادی که شیعه داره که امامان منصوب که منصوب الهی هستن و معصوم هستن و شأنیست که خدا به اونها داده، منزلتیست که خدا به اونها داده، اینها در واقع در مقام شفاعت برمیان. در واقع در مسئله جایگاهی که امامان معصوم دارن و به اذن الهی گاهی شفا میدن، مثلا خیلی از افراد به زیارت امام رضا میرن، به زیارت ائمه دیگر میرن، خب شفا پیدا میکنن. اینا اتفاقاتی است که فراوان افتاده، اینا اتفاقا اموری است که نشان بزرگی اینا رو نشون میده، در عمل صدها نفر شفا پیدا کردن و این در شکی نیست. این به خاطر این است که این اذن است که خدا به اونا داده، اینا با اذن الهی چه این کار رو میکنن. بله، بت‌ها چنین اذنی نداشتن، خدا مذمت میکنه. اگرم کسی معزون از طرف خدا نباشه بخواد چنین کاری بکنه، خب اون هم بت‌پرستیه. قرآن هم میفرماید که در سوره انعام اتفاقا آیه 94 میفرماید ما نرا معکم شفعاکم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. روز قیامت بیان میکنه که خدا وقتی که مشرکان میان میگه شرکاتون، شفعاتون نیستن، کسانی که فکر میکردید اینا شما رو یاری میکنن. بعد قرآن میفهمد لقد تقطع بینکم، مثلا رابطه قطع شده. خب یا مثلا باز در جای دیگه در سوره یونس داریم یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. بله، در قبل از اینکه پیامبر اسلام رو گسترش بدن یه عده بت می‌پرستیدن، چیزی رو میپرستیدن که نه سودی براشون داشت به تعبیر قرآن، نه ضرری، کارگشا نبودن، بت‌ها رو میپرستیدن، فکر میکردن اینا به دردشون میخورن. در سوره سیزومر و این سوره یونس و سوره های دیگه اونها رو مذمت میکنه و فرهنگ ما شیعیان هم همین هست، بت‌ها هیچ وقت جایگاهی ندارن، هیچ وقت چنین اذنی ندارن. اما این موضوع خیلی متفاوت است با جایی که خداوند به پیامبر اذن شفاعت داده و در آیاتی هست یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن الله الرحمن، سوره طه آیه 109. یه قاعده خیلی مهمی رو میگه، یه کسانی هستن که خدا به اینا اذن داده، بر اساس اجازه‌ای که دارن اینا شفاعت میکنن. اعتقاد ما شیعیان هم راجع به امامان معصوم همینه، اونا از طرف خداوند معزون هستن، خدا به پیامبر اذن داده، پیامبر به اونها اذن داده. و بر اساس این سوره بقره هم داریم، من ذالذی یشفع عنده الا باذنه. این کلمه اذن و اجازه خیلی معنا داره و مقصود این است که اگر کسی از طرف خدا اجازه داده و اجازه گرفته، این در راستای فرمان الهی داره کار میکنه، این در عرض خدا نیست. بنابراین امامان معصوم در واقع گاهی واسطه هستن، نکته درسته، یعنی واسطه بین اون بنده و خدا هستن. و چون چنین جایگاهی دارن، بله خداوند متعال همین اجازه رو داده و الحمدلله همطور که اشاره کردم صدها نفر مثلا میرن بیمار هستن یا مشکلاتی دیگه دارن، به اذن الهی ائمه اون جایگاهی که دارن و مقامی که دارن، اون منزلتی که دارن، این منزلت مؤثر بوده. اینا رو دیگه با چشمان خودمون صدها بار دیدیم و حتی میتوان گفت این شأن و جایگاهی که امامان معصوم دارن، با اذن خودشون گاهی شفا میدن و کارهایی رو که در قدرت الهی بوده و این قدرت به اونها در یه مواردی تفویض شده انجام میدن، اختصاصی حتی به امامان معصوم هم نداره. گاهی آدم های بعد از امامان معصوم، صلحای علمای هم این کارا رو میکنن. مگه کم هستن کسانی که به خاطر اون قرب الهی که دارن، منزلت و آبرویی که پیش خدا دارن، گاهی یه دعایی میکنن بیمار خوب میشه، گاهی در واقع اراده میکنن کسی جا به جا میشه. این در نظام تکوین و نظام هستی، وقتی همه چیز به خداوند متعال برگرده، بله شدنیه و این مطلب عجیبی نیست. و ما شیعیان این مقامی رو که برای ائمه داریم از باب این که اینها نزد خداوند این چنین جایگاهی دارن و حقیقتا در این راستای توحید هست و بسیار متفاوت با مذمت‌هایی که قرآن در مورد بت‌ها کردن. بت‌ها بله اصلا شأنی نداشتن، اصلا پیامبر برای چی آمد؟ پیامبر اتفاقا آمد که اونهایی که جایگاهی ندارن و بت هستن، صنم هستن، کنار بروند و انسان‌های بزرگواری مثل خود پیامبر و در واقع امامان معصومی که بعد از اونها بودن و صحابه‌ای مثل حضرت علی علیه السلام که هم امام هست هم صحابه است، اینا بتونن در واقع تصرف کنن و این تصرفاتشون تأثیرگذار هست و اینا در واقع واسطه در نظام هستی هستن.
بله واقعا هم یه قیاس ملپارقه دیگه، هیچ ارتباطی بین این که بت اونجوره و
امامان معصوم هستن نیست.
و خود حضرت عیسی علیه السلام که خب کور رو شفا میدن، نمیدونن بله. از دلها خبر میدن، از بله. همه تعبیرهای قرآن بله. است و بله. خیلی خوب جناب استاد، سوالات رو الحمدلله مرور کردیم با لطف و عنایت حضرت عالی و بزرگواری اساتیدی چون شما که میتونیم از این بحثا بیشتر بهره مند بشیم و آماده میشیم باز هم هرچه بیشتر در خدمت مسائل قرآنی، الهی و معنوی باشیم و بتونیم بحثا رو گوشزد بکنیم و مطرح بکنیم. سوالات شما عزیزان هم رسیده پیش روی ماست، انشاءالله مرورش میکنیم و در بخش بعدی در خدمت شما هرچه بیشتر خواهیم بود. فعلا سری با اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم و بعد هم بر میگردیم و در خدمت استاد عزیز بحث رو با طرح سوالات کاملتر خواهیم کرد. با برنامه خودتون نگاهی دوباره به قرآن همراه باشید.
خسته راهم و سرمند جانم، چه کنم یار نگوشم این در و راه من ندهی این همه زائر دل سوخت داری با
بینندگان عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم. نگاهی دوباره به قرآن و در بخش دیگر این برنامه که هم اکنون در خدمتون هستیم، نکاتی هم که شما می‌فرمایید پیش روی ما قرار می‌گیره و بزرگواری شما، التفات و توجه شما به برنامه‌های خودتون و برنامه‌های شبکه رو نشون میده. کمال تشکر رو باید داشته باشیم و به هر حال این هم یک لطف و نعمت الهی است که باید مغتنم بشماریم اون رو و بدونیم. 0930-24-74 که آخر شمارشونه، حالا یه سوال احکام پرسیدن، قرآن را با قلم قرآن بخونیم اشکال داره یا نه؟ من قبل از استاد عزیز جواب بده بپرسیم که احکام کیا پخش میشه که بهانه‌ای بشه برای ضمن این که حالا سوال رو خدمت استاد تقدیم کردم، روزهای زوج شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 19 برنامه احکام اینجا مستقلن هست و به صورت زنده هم هست و هر سوال احکامی که بخواید بپرسید ویژه اون برنامه است و میتونید بپرسید. در این حال یک چنین سوالی پرسید.
بله، خواندن قرآن در هر شکلی که باشه، حالا شکل قلم یا شکل‌های دیگر، اگر همراه با آدابش باشه و مراعات ادب قرآن باشه، نه اشکالی نداره. بله، اگر که در قلم ها بگونه است که انسان ممکنه آیه رو لمس کنه، حتما باید وضو هم داشته باشه، چون داشتن وضو به هنگامی که انسان دستش به متن قرآن میخوره لازمه. ولی اگر نه، حالا فقط میشنوه یا بگونه است که لمس نمی کنه، خواندن قرآن با اون آدابی که داره، که مثلا اگر طهارت داره اشکالی نداره و ارزشمند هست و خیلی هم خوب هست.
بسیار خوب. بزرگواری، در تکمیل و تایید بحث ارائه شده، خب فرمودن که در این آیه سوره زمر که بت ها رو واسطه قرار میدن، اصلا بحث عبادت کردنه، در صورتی که شیعه امامان، یعنی امامان شیعه، بت ها رو عبادت، یا خودشون عبادت نمیشن یا از شبت که یعنی شیعه ها امامان مانده. رو عبادت نمی کنن که استاد عزیزم فرمودن. حالا اگر تکمیلی لازمه
نقطه خیلی خوبیه، متشکرم از بیننده گرامی. همطور که عرض کردم اصلا اونجا بحث عبادت بت هاست که ما نعبدهم و بحث عبادته و واقعا این همه مذمت قرآن برای این که واقعا بت‌هایی که نه سودی داشتن نه نفعی داشتن نه جایگاهی داشتن صنمی بودن می‌پرستیدن، ولی ما راجع به امامان معصوم که عبادت نمی‌کنیم، ما یه شأنی بر اونها قائلیم، ما یک اختیاراتی قائلیم که اون اختیارات هم طور که عرض کردم خدا واگذار کرده برای ما. اگر امامان معصوم 11 تا بودن 12 تا بودن کمتر بودن بیشتر بودن هر کس بودن چندان اهمیتی نداره، مهم اینه که آنها از طرف خدا 12 نفر هستن و این افراد هستن، چون نسب الهی است با این تعداد و این افراد، اونها از طرف الهی شأن پیدا کردن و تازه اونها ما رو به سمت عبادت خدا میخوانن.
و تمام عشق ما اینه که اونها بهترین عبادت کنندگان خدا بودن،
بهترین بندگان خدا بودن. بهترین عبادت کنندگان خدا بودن و ما چون اونها بهترین ها هستن از اونها الگو میگیریم، اونها رو اسوه خودمون قرار میدیم. و این یه امر معقوله، یعنی هر جامعه ای افرادش وقتی ببینن تو جامعه یکی بهتر هست به سمت اون میرن. تعریفی که شیعه از ائمه معصومین داره اونه که اونها بهترین الگوهای عملی رفتاری شخصیتی بودن، دچار لغزش نمی شدن، بر خودشون حاکم بودن، مدیریت می کردن، دچار گناه نمی شدن. طبیعی است که هر انسانی در هر روزگاری وقتی اونها رو ببینه اونها رو مسیرشون میره، چون اونها ما رو به خدا می برن، سمت خدا می برن.
خب ممنون هستیم از این نکته که این عزیز بزرگوار یادآور شدن. و عزیزمون غلامرضا از انگلیس که صدای ما رو میشنون، تصویر رو انشاءالله میبینن، ایشون هم یادآوری کردن حالا از این فرمایشون ایام دهه کرامت به دست میاد و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، و حدیثی رو مطرح کردن که تبرکاً میخونم و اینکه پیامبر مکرم اسلام میفرمایند چه خوب فرزندانی هستن دختران، و ایام رو تبریک گفتن.
بله، ما هم متقابلن به ایشون و همه بینندگان عزیز دهه کرامت رو تبریک عرض میکنیم که واقعا اینم از افتخارات اهل بیت هستن که از حضرت معصومه و تا شاه چراغ و تا امام رضا در این ایام ولادتشون هست و این دهه چقدر گرامی داشته شده و همین توجه به امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه و روز دختر چقدر زندگی رو معنوی میکنه، چقدر زندگی رو بانشات میکنه و چقدر لذت پیدا میکنه انسان در توجه به اینها و استفاده از معارفی که توسط اونها برای ما رسیده.
جناب استاد، باز سوال کننده پرسیدن که یعنی اول به این آیه قرآن خودشون توجه کردن، سوره فاطر آیه 10 که انسان باید خدا رو ناظر اعمال خودش بدونه و از خداوند پروا بکنه، بعد حالا فکر کردن این منافات داره با یک عقیده شیعه، این رو پرسیدن که تمام اعمال ما نزد، یعنی شیعه ها معتقدن که اعمال ما نزد امام زمانمون میرسه، ایشون اعمال ما رو امضا میکنن و تصور کردن که بین امضا کردن و دیدن اعمال توسط امام زمان و اینکه خداوند مستقیم ناظر اعمال ماست، اینو تنافی وجود داره گویا اینجوری.
سوره فاطر رو من استعداد دارم آیه 10 رو بیارن که حالا ایشون اشاره کرده. سوره فاطر آیه شریف 10 عبارت آغازش این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. آغاز آیه اینه، ظاهرا از اینجا میخواد استفاده کنه که عزت همش مال خداست، دیگه آدم به سمت غیر خدا حرکت نکنه و در واقع خداست که ناظر اعمال هست. من کان، الا آیه رو میبینیم، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، و ادامه آیه الهی یسعد الکلم الطیب. خب این آیه شریفه خیلی آیه زیبایی است، فرمود همه عزت ها نزد خداست، فلله العزت. اما باید توجه کنیم که ما در قرآن آیه دیگه داریم که این عزتی که منشأش خداست، در آیه دیگه میفرماید، سوره منافقون آیه 8 رو اگر امکانش هست آیه رو ملاحظه کنیم، میفرماید لله العزت وللرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اونجا عزت رو اول میگه برای خدا، ولی بعد میگه که این عزتی که برای خدا هست خدا به پیامبرش هم داده، لرسوله وللمؤمنین، یعنی بعد از پیامبر کسان دیگه هم هستن که چنین عزتی دارن و مؤمنین هستن. و بعد هم زیبا میفهمند ولکن المنافقین لا یعلمون، اونایی که اهل نفاقن اینو درک نمیکنن. خب این آیه شریفه با اون آیه وقتی آدم کنار هم میذاره، اونجا میگه عزت فقط برای خداست، یعنی درسته به توجه همه خداست، انسان فقط از خدا همه چیزو بخواد، ولی این آیه بعدی بیان میکنه که از خدا به رسول هم داده شده، تازه به مؤمنین دیگه هم داده شده، اونها هم از طرف خدا عزیز شدن. به عبارتی پیامبر، رسول و مؤمنین در پرتو عزت الهی کسب عزت کردن، کسب چنین جایگاهی کردن و این سبب شده که اونها هم عزتمند بشن. خب حالا اگر که ما به رسول هم توجه کنیم و از او عزت بخوایم، او هم عزت داره، مؤمنین هم اگر از اونها عزت بخوایم که اهل ایمانن، اونها هم عزت دارن، پس هیچ اشکالی نداره که ضمن این که همه عزت ها به سمت خداست، دیگرانی هم باشن که این عزت رو فرا گرفتن و ارزشمند هستن. بله مثلا در قرآن اگر کسی عزتی از ناحیه خدا نداشته اون مطروده. در داستان حضرت موسی در قضیه ساحران فرعون چقدر خوب اونجا سوره شعرا آیه 44 می‌فرماید فالقوا حبالهم و عصیهم، اون اهلان سحر حبالشون اون ابزارهاشون انداختن و قالوا به عزت فرعون، اینجا کلمه عزت برای فرعون اومده، به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، ما به عزت او و شکوه او انشاءالله غالب خواهیم شد. خب میدانیم که در تاریخ قضیه توصیف شده و قرآن هم اتفاقا در آیه بعدش میفهمد فالقا موسا عصا فازاهیت تلقف ما یعفکون، بعد هم که اون عزت فرعون چون اصالتی نداشت، موسی عصاش انداخت، همه اون آبروی و ظاهری که داشتن همه از بین رفت. اتفاقا این آیه میخواد بگه عزت اگر به شخص برگرده، به خدا مربوط نباشه، بله این ارزشی نداره، اما عزت اگر در سایه عزت الهی باشه که پیامبر داره، مؤمنین هم دارن، که مصداق اتفاقا به نظر من روشن مؤمنین اول ائمه معصوم هستن، این اشکالی نداره. امام زمان هم اینطوره، امام زمان به لحاظ اون عزت و جایگاهی که داره میتواند اعمال ما را نظارت کند، اعمال ما را در نظر بگیرد. اتفاقا ما در قرآن آیه خیلی جالبی داریم که به نوعی میگه اعمال ما رو ائمه هم میتونن ببینن، امام زمان هم میتونه ببینه. من استدعا میکنم سوره توبه آیه 105 رو اگر ملاحظه بکنیم،
حتی مؤمنین
بله 105 توبه آیه است که دلالت داره حضور اعمال نزد اولیای الهی، که اولیای الهی مصداق مهمشون امام زمان و ائمه هستن. آیه شریفه این هست، بله آیه رو میبینیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خیلی آیه زیبایی است، میگه اعملوا عمل کنید، فسیر الله خداوند عمل شما رو میبینه، رسول میبینه، مؤمنون میبینن. البته آیه اطلاق داره، هم دنیا رو میگیره هم آخرت رو میگیره، چون برخی معتقدن آیه راجع به جهان آخرته، ولی در هر حال این آیه نشون میده که اعمال ما اگر شیعه معتقد است نزد امام زمان میرسه، این متن قرآن هم شاهدشه، آیه شریفه گواه بر اینه که در کنار خدا، رسول خدا، مؤمنین، که مؤمنونی هم که البته عرض کردم مصداق اعلای اونها ائمه هستن، عمل اونها رو میبینن. و خیلی جالبه که در روایتی ذیل آیه شریفه، همین آیه 105 توبه، از امام صادق داریم که مقصود از مؤمنون در این آیه ائمه هستن، که در بین ائمه امام زمان در روزگار ما هم مصداق در واقع تجلی حاضر هست که او هم اعمال رو میبینن. پس این نگاهی که شیعیان دارن، میگن امام زمان اعمال ما رو میبینن، نزد اون حضرت هست، حضرت امضا میکنه، حضرت از برخی از اعمال خوشحال میشه، از برخی از اعمال ناراحت میشه، این یک حقیقتی است، یک واقعیتی است، شأنی است که خدا به این انسانهای شایسته داده. و خیلی جالبه که مرحوم طبرسی از مفسران خیلی بزرگ شیعه هست و نزد اهل سنت هم احترام داره، تفسیرش به عنوان مجموع البیان سالها در کشورهای متفاوت از جمله مصر چاپ شده، نشده، در کتابخانه های اونها هست. ایشون هم در تفسیر این آیه شریفه میفرماید در واقع اعمال امت ابتدا که بر خدا که در جای خودش، بعد بر پیامبر عرضه میشه و بعد هم میفهمد و کذالک تعرض علی ائمه الهدى، اعمال هر امتی بر ائمه زمان خودشون عرضه میشه. خب معنای این جمله این هست که ما در زمان خودمون که امام زمان رو معتقدیم آخرین امام هست، اعمال ما بر اونها عرضه میشه. پس این یک نکته است که هم از قرآن به دست میاد، هم از روایات به دست میاد، هم یه امر معقولی است. در حال خداوند برای امامان معصوم یک جایگاه نظارتی قرار داده، اونها هستن که باید هدایت کنن. و اگر انسان اتفاقا توجه کنه که عملش رو امام معصوم میبینه یا مؤمنی برتر از اون میبینه، این چقدر تاثیرگذار هست، این چه نکته تربیتی خوبی هست که اتفاقا وقتی خدا عمل ما رو میبینه، پیامبر عمل ما رو میبینه، مؤمنینی که امام زمان مصداق جلیش هست میبینن، این آیه شریفه و این تفکر که در بین شیعه هست انسان رو نسبت به اعمالش منضبط میکنه، انسان رو اتفاقا دقیق میکنه. و اگر کسی این فکر رو نداشته باشه، طبیعی است که ممکنه در رفتارش کوتاهی بکنه. پس این فکر از این نگاه که اعمال ما عرضه میشه، حتی مثلا هست در برخی از شاید روایات روزش هم گفتن چه روزی مثلا از ایام هفته بر حضرت عرضه میشه، این یک حقیقتی است و آثار تربیتی بسیار ارزشمندی هم در زندگی ما داره.
یکی از سوالاتی که باز تو همین فضا با همین سبک و سیاق مطرح شده اینه که شیعه حالا به تبیین و اعتباری که این سائل داره در معتبرترین زیارات خودش که جامعه کبیره اعتقاد داره که حساب خلق با اهل بیته. بعد این رو در تقابل با دو تا آیه قرآن یا قرار داده که در آیه 25 و 26 سوره غاشیه خدا می فرمایند که حساب خلق با خداست و احساس کرده که اینجا یک دوگانگی ممکنه باشه.
بله، زیارت جامعه که اشاره کردید که زیارات بسیار ارزشمند و بسیار پرمحتواست نزد مردم مسلمان به خصوص شیعیان، چون این زیارت رو غیر از شیعیان هم گاهی دیدن و توجه پیدا کردن که این زیارت از امام هادی رسیده و چقدر واقعا ارزشمند هست این زیارت، چه معارف دقیقی درش هست و از اسناد بسیار خوبی هم برخوردار است. اونجا که من اتفاقا زیارت جامعه رم چون سوال رو دیده بودم آوردم، تعبیرشون همین هست در زیارت جامعه، عبارت همین هست که میفرماید بله، خطاب به ائمه، انتم اهله و معدنه و میراث النبوت عندكم و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. مقصود از این عبارت که ایشون اشاره کرده این است که در این زیارت به ائمه خطاب میکنیم، میگیم شما میراث نبوت، آنچه که از پیامبر ارث رسیده نزد شماست، اختیارات، حقوق، هر چه که پیامبر از طرف خداوند شأن و شؤون معنوی داشته به شما رسیده، و ایاب الخلق الیکم یعنی بازگشت خلق به سوی شماست، و حسابهم علیکم، حساب خلائق هم بر شماست. و این ادامه هم داره، فصل الخطاب عندکم یعنی فیصل حق از باطل با شماست. خب این زیارت نامه مطلب درستی است و حقیقت کاملی است. و اون آیه شریفی که اشاره کردن در سوره غاشیه، استدعا دارم اگر آیه رو در محضر قرآن هستیم آیه رو بیارن، سوره غاشیه آیه 25 و 26 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خب اونجا خداوند متعال در این تعبیری که داره ثم ان علینا حسابهم میفرماید که راجب روز قیامت هست. و این آیه رو مفسران بیان کردن که خداوند اینجا یه دلداری به پیامبر میده، یه تسلی خاطر به پیامبر میده. چرا؟ چون وقتی پیامبر خب از طرف خدا دستوراتی رو میآورد، امر میکرد، نهی میکرد، یه عده خب مشرک بودن، نمیپذیرفتن، لجوج بودن، هدایت نمیشدن، و اینه که هدایت نمی شدن پیامبر قدری آزرده خاطر می شد که این همه تلاش میکنه راه درست خوبی رو نشون میده ولی یه عده واقعا در این مسیر که بهتر قرار بگیرن قرار نمیگیرن. و این آیه هم داره به پیامبر دلداری میده که نگران نباش، اینا اگر تخلف کنن حسابشون روز قیامت با خداست و در مقام بیان اصل حساب است، این که حساب رسی خواهد شد. و آیه چون در مقام اصل حساب رسید هیچ اشکالی نداره که حساب رس کی باشه و چه شرایطی داشته باشه چگونه باشه، اینا رو باید ما از سخنان پیامبر و روایت دیگه به دست بیاریم. به عبارتی مفسران اتفاقا گفتن که این آیه میخواد بگه که کافران رو خدا داره تهدید میکنه، در این تهدید بهشون میگه آه فکر نکنید رها هستید، حساب رسی وجود داره، ان علینا حسابهم، حسابرسی اونجا با ماست. و مرحوم طبرسی هم اتفاقا در تفسیر آیه شریفه میفرماید منظور از حساب همون جزای اعمال است که اون وعیده هایی است که در روز قیامت اتفاق میفته. ولی جالب اینو بدانیم که هیچ منافاتی نداره این که بزرگترین صحابی پیامبر یعنی حضرت علی علیه السلام که نزد همه ما مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد، برای ما البته علاوه بر این که بزرگترین صحابه هست امام ما هم هست، همین موضوع رو بیان میکنه. میفرماید که درسته اصل حسابرسی اونجا گفته، اما حسابرس ها چه کسی هستن چگونه هستن در روایات از پیامبر نقل شده که حضرت علی هم میفرماید ان الله یجعل حساب الخلق علا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علیه، خدا اون حسابرسی که در اونجا گفته در روز قیامت قرار داده بر عهده خود حضرت رسول، یعنی حضرت رسول اونجا حساب رو کنترل میکنن، و علیه و من هستم که اونجا حساب رو کنترل میکنم. خب این روایت نشان میده به اون زیارت جامعه کاملا درسته، یعنی این روایت که از صحابه بزرگ پیامبره برای پیامبر و حضرت علی که بزرگترین صحابه است شأن حسابرسی رو قرار داده. یعنی معلومه که خداوند اگه بخواد حسابرسی کنه بهترین واسطه هاش خود پیامبرن، واسطه هاش ائمه معصومن. پس این فرمایشی که در این روایت اومده با اون زیارت جامعه همسوه. ما هم در زیارت جامعه میگیم که خدایا در واقع این تعبیر رو داریم که شما هستید که حساب خلق بر عهده شماست، شما هستید که حق و باطل و فیصله میدید، شما هستید که در واقع میراث و نبوت رو دارید. و این مطلب روایت اتفاقا در کتاب روزه فی فضائل امیرالمؤمنین که از عالمان قرن 6 و 8 در صفحه 224 نقل شده. و جالب روایت دیگه هم من دیدم که همین مطلب رو تایید میکنه از حضرت علی علیه السلام هست که اون هم باز حضرت میفرماید انا ولی الحق علی سائر الخلق، من ولایت از طرف خدا دارم بر سائر الخلق، حساب الخلق الیه، حساب خلق در روز قیامت بخشش به ما هست. به همین جهت ما میگیم قسیم النار والجنه. این چه تعبیر زیبایی است که به حضرت علی میکنیم، میگیم روز قیامت خدا این شأنی که به حضرت علی داده قسیم النار والجنه، یعنی افراد میان حساب رسی میشن، حضرت بر اساس اعمال اونها نشون میده که چه کسی بهشتیه چه کسی چیه جهنمیه. پس این شأنی که در زیارت جامعه میخونیم این شأنی است که در روایات فراوان از پیامبر و ائمه و حضرت علی علیه السلام آمده و مطلب درستی هم هست. بنابراین ما باید اتفاقا بر اساس این که ولایت توحیدی داریم و توحید واقعی رو داریم بدانیم هر جا خدا به رسول و رسول به مؤمنین یا اولوالعم یا ائمه معصومینی که ما قبول داریم بر اساس اسناد چنین حسابرسی رو قرار داده، ما توجه کنیم که اونها واسطه خدا هستن و این شأن و وظیفه رو در روز قیامت انجام میدن. ما باید نسبت به این شأن اونها اعمال اونو دقیق کنیم و اگه اعمال اونو دقیق کردیم حسابرسی اونها حسابرسی خداست.
جالبه که حالا این وساطت ها و واسطه ها رو غیر از خود اهل بیت علیهم السلام خداوند متعال منتسب میکنه به ملائکه، گاهی میگه من جان افراد رو میگیرم، گاهی میگه ملائکه میگیرم، یعنی این یه امر طبیعی هم هست.
بله عرض کردم آیه شریفه اتفاقا در اصل حسابرسیه، اما چگونگیش و ویژگیهاش بله در روایاتیست که داریم.
خب ما برای اینکه مدیون عزیزان نشیم ببینیم که بله، حالا یه سوالی جناب استاد، اگر چون سوال تخصصیه دیگه شاید ضرورتی هم نباشه اینجا پاسخ داده بشه یا ارجاع بشه، مشکلی نداره، هر جور صلاح میدونید. که بزرگواری پرسیدن که سین در سیر الله یا بله سیر الله، بله اعرابی هم نداشته، سین در سیر الله سین تحقیقه، نه برای نشان دادن.
بله
حالا یعنی برای نشان دادن زمان آینده نیست.
بله
البته چون سین و صحبه برای آینده میاد.
آینده هست. حالا برخ از مفسران عرض کردم اونجا میگن این رجوع به قیامته.
بله
ولی در هر حال اصل این که یر الله خداوند و رسول و مؤمنین اصل رؤیت رو انجام میدن این امر مسلمی است. حالا سین از نظر نحویون و صوفه یه بحثی دارن که حالا نزدیک هست آینده هست، یه اختلافی هم بین نحویون هست، ولی امری است که قطعا محقق میشه و چنین شأن و جایگاهی رو داره.
یکی از سوالاتی که باز البته این در بعضی از شبکه‌های عربی هم ممکنه مطرح بشه، چون به خود ادبیات عربی سوال رو مطرح کردن که اذهب عنهم الرئیس لو کان الائمه متحرین کما ید شیعه فلا حاجت ان یقول النبی لانه تحصیل و حاصل و هذا لا یلیق به نبی. این اگر رئیس از این اهل بیت علیهم السلام برداشته شده، اینها متحر هستن که شیعه هم این ادعا رو داره، دیگه حاجتی است که پیامبر اون رو بیان بکنه، مثلا در شأن پیامبر نیست رو بگه.
بله آیه شریفه 33 احزاب هست که این آیه خیلی مهمی سان استدعا میکنم در محضر قرآن باشیم. خداوند متعال اونجا در میانه آیه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و در ادامه آیه هست و یطهرکم تطهیرا. خب الان در معرض آیم هستیم. بله آغاز آیه میفهمند و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، تا در ادامه میفهمند انما. این تعبیر انما میدونیم تعبیر حصر است، از این آیه مفسران استفاده کردن که فقط و فقط شما هستید که خدا اراده کرده از کار رجس را یعنی پلیدی را یذهب عنکم، اذهاب رجس کند از شما بردارد، و اهل بیت شما هستید و شما رئیس رو برمیدید و یا تحرکم تطهیر و شما رو فک قرار دارد. خب این آیه شریفه خیلی در تفسیرها محل گفتگوست. بر اساس این آیه شریفه بله خداوند اعلام کرده، کار پیامبر نداره، خداوند در اینجا اعلام میکنه که اذهاب رئیس شده یعنی رئیس و پلیدی از اهل بیت برداشته شده، و آنچه که پیامبر در اینجا وارد شدن و توضیح دادن مصادیق اهل بیت هست، که این اهل بیتی که در واقع خدا میفرماید یذهب عنکم الرجس، رجس رو از شما برداشت، اینا کیا هستن؟ چون تو قرآن که نام برده نشده، در آیه شریفه در واقع با عبارت اهل البیت این اشخاص توصیف شدن، و اینکه خداوند اراده کرده انکم از شماها رسو برداره. بنابراین اینکه سوال کننده میفرماید شأن پیامبر نیست، سزاوار نیست که پیامبر بگه چون تحصیل حاصله، بله این لازم نبود پیامبرم بگه، اصلش خداوند گفته در قرآن. شأن پیامبر و در واقع بیان پیامبر در مورد این که این مصادیق انسانهایی که خداوند رئیس را پلیدی را از اینا برداشته، به عبارت اینا معصوم هستند، هیچ گونه آلودگی در وجودشون نیست، اینا کیا هستن؟ خب طبیعی است که ما برای یافتن این مصادیق یا به فرمایشات پیامبر اسلام مراجعه کنیم. میدانیم که در تفسیرها افراد و مصادیق این آیات بیان شدن، که این اتفاقا اعتقادات شیعه هم همینجاست. شیعه میگه آقا مصادیق اهل بیت رو ببینیم پیامبر چی گفته، اگر پیامبر از افراد خاصی نام برده و یاد کرده اونا مصادیق اهل بیت هستن. بلکه از مفسران البته در بین اهل سنت گفتن چون قبل از این بند راجع به همسران پیامبره، پس اینا منظور همسران پیامبرن. ولی بلکه از مفسران دیگه معتقدن نه، آنچنان که حالا من به عنوان مثال بخوانم، ابن جریر طبری که از مفسران معروف هست، ابن منذر، اون هم از شخصیت های مهم تفسیری است، در یه حدیثی از ام سلمه همسر گرامی پیامبر اسلام نقل میکنن که حضرت فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، اینها همون اهل بیت من هستن و اینها خاصه من هستن. که در روایت دیگه‌ای که الدر المنصور که از تفاسیر گرانقدر اهل سنت هست، ما هم در تفسیرهامون داریم ازش کمک میگیریم، سیوطی در این تفسیر نقل میکنه که هم ابن جریر داره طبری و هم طبرانی که شخصیت دیگه ای هست و هم ابن مروه که همه اونها این گزارشو دارن که حضرت رسول در بیان مصادیق این افراد و این اهل بیت، حضرت میگن علی است علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین، همون اصحاب کسا و داستان کسا رو نقل میکنن. بنابراین این نکته که شیعه معتقده که ریت رو در واقع از اونا برداشته شده و پیامبر اینا رو معرفی کرده، در مصادر مهم وجود داره، در مصادر خودش هم برام وجود داره و این یک افتخاری است برای همه ما مسلمانان که ببینیم این آیه شریفه رو پیامبر چطور تفسیر کردن، چطور تبیین کردن و مصادیق روشن این آیه چه کسانی هستن که در تفسیرها به خوبی یاد شده. و ادعای شیعه منطبق بر گزارشات است که در تفسیرها از جمله در برخی از تفاسیر اهل سنت هست و مطلب درستی هم هست.
این نوشته مطلبی که فرمودید هم نوشته سنت که
بله
از ابن جریر و
بله بله ممنونم بله. فادخل علیا و فاطمه و ابنیهما تحت ثومی ثم قال اللهم هؤلاء اهلی و اهل بیتی. این روایت اتفاقا روایت خیلی زیبایی است. این روایت در مصادر اهل سنت هم طور که عرض کردم در کتاب الدر المنصور هست و همینطور تفسیرهای دیگه هم اینو گزارش کردن و خیلی خوبه که ما برای فهم آیه به تفسیرها مراجعه کنیم. واقعا تفسیرهای مهمی داریم که اینها این حقیقت رو بیان کردن. و من فقط مجدد تکرار میکنم که سوال بیننده یه قدر سوال گویایی نبود، ایشون فکر میکرده که پیامبر اومدن اینا رو رتس رو اعلام کردن. نه، رتس رو که خدا اعلام کرده، متن آیه است. پیامبر مصادیق رو و نمونه ها رو اعلام کردن که ما هم اگر اطاعت رسول میکنیم در این قضیه باید سخن پیامبر رو به جان دل بخریم.
بله جناب استاد، در یک دقیقه فرصت که داریم اگر من سوالی بکنم حق اون سوال هم ضایع میشه، سائل هم شاید به پاسخ نرسه و یک دقیقه رو در خدمت شما باشیم اگر نکته‌ای دعایی میفرمایید به حال بهره‌مند میشه.
بله، ما همچنان که در بخش از برنامه اشاره شد در هفته کرامت هستیم و ابتدا واقعا باید افتخار کنیم به اهل بیت. اینها بهترین انسانهای روی زمین هستند. در واقع بعد از پیامبر اسلام اهل بیت که حالا در روزگار ما در ایران اسلامی امام رضا و همینطور در عراق و در شهر در مدینه و جاهای دیگه برخی از مزاجع و مرقدهای اینا هستن، اینها انسانهای هستن زنده هستن. اینها با مرگ در واقع نیست نشدن، صدای ما رو میشنوند، سلام ما رو میشنوند. اینها وسائلی وسیله هایی هستند برای تقرب الهی. خداوند در قرآن میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، اینا وسیله. ما باید قدر این نعمات الهی رو بدانیم، سپاس خدا رو بگیم که خداوند وجود اینا رو در هر روزگاری قرار داده ما به واسطه این انسان‌های پاک و این شخصیت‌های گرانقدر میتونیم مسیر هدایت رو پیدا کنیم، در مسیر تقرب الهی قرار بگیریم، از وسوسه‌های شیطان نجات پیدا کنیم. به عبارتی همه ما نجات رو دوست داریم، چه انسان است که نجات رو دوست نداره؟ همه نجات رو دوست داریم، اما باید بدونیم راه نجات اهل بیت است.
بسیار خوب، خیلی ممنون. الحمدلله تونستیم تعدادی از سوال‌ها مرور بشه و از طریق اونها به بخشی از حقایقی که مسلم و قطعی و جزمی و قابل اعتنا و توجه دسترسی پیدا بکنی و آشنا بشیم. انشاءالله با دعای خیرتون در استمرار این برنامه ها واکاوی مباحث اعتقادی هرچه بیشتر صورت بگیره. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتون حاصل بشه، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مؤدب و دستاندرکاران خوب تهیه برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.